امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. شما هم لطفاً نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 ما رو از رادیو اقتصاد بشنوید. این هفته همراه شما عزیزان هستیم و از ابتدای هفته، یعنی روز یک شنبه که برنامه راه ابریشم تقدیم حضور شما میشه، در خصوص کشورهای هدف صادراتی با شما صحبت میکنیم. یک شنبه با شما از بازار صادراتی کالاهای ایرانی که در کدام کشورها گرم بود صحبت کردیم. امروز میخوایم در خصوص این موضوع صحبت بکنیم که در کدام کشورها داریم بازار صادراتیمون رو از دست میدیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036-37. سلام میکنم به مهمان محترم برنامه امروز، جناب آقای مهندس رحیم برامولایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز و تولید کننده و صادر کننده غذای کودک. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
منم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم. تشکر میکنم که یک بار دیگه تشریف آوردیم به برنامه خودتون راه ابریشم. در برنامه قبل در خصوص اینکه بازار صادراتی چه محصولاتی و کالاهای ایرانی در چه کشورهای گرمه به اتفاق صحبت کردیم. خاطرم هست که شما فرمودین 994 میلیارد دلار سهم واردات کشورهای همسایه هست که ما از این بازار بزرگی که وجود داره تنها تونستیم 2-3% رو از آن خودمون بکنیم. حتی در برخی محصولات کشورهای دیگه دارن میان بازار ما رو میگیرن. این بحث بسیار مهمیه، چون بازار کشورهای همسایه بازار خب نزدیکیه، طبیعتاً خیلی راحت‌تر ما میتونیم صادرات رو داشته باشیم. اما اینکه چرا نتونستیم سهم بیشتری رو از این کشورها بگیریم یه معقوله است که در یک برنامه جدا میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. اما موضوع مهمتر اینه که حتی همین سهم اندکی که داریم رو بتونیم نگه داریم، حفظش بکنیم. بفرمایید که آقای مهندس، در کدوم کشورها الان این سهم داره کم رنگتر و کمتر میشه و داریم بازار صادراتیمون رو از دست میدیم؟
خب ببینین، ما با توجه به مسائل مشکلاتی که تحریم در حقیقت به وجود آورد، ما بعد از برجام یه برنامه ریزی گسترده ای رو داشتیم میکردیم برای توسعه صادرات.
بله.
و تو بحث توسعه صادرات ما به این جمع‌بندی رسیده بودیم که بیام شرکت های توسعه صادرات درست کنیم که ما هم خدمات در حقیقت قبل از تولید و خدمات بعد از تولید رو توسط این شرکت ها ساماندهی کنیم که بخشش میشد واردات مواد اولیه، بخشش هم سفارش گذاشتن رو تولید و صادرات. خب این صادرات نیاز به این داره که ما با توجه به بررسی هایی کردیم بعضی از کشورهای همسایه‌مون از جمله ترکیه، اینا خب نفت ندارن، گاز هم ندارن، ولی پارسال یه چیزی از 180 میلیارد دلار صادرات کردن. خب این نشون میده که محور مسائل اقتصادیشون اولا متکی به اتاقهای بازرگانی است که ما خب متاسفانه یه همچین رویه رو تو کشور نداریم که بیایم مسائل اقتصادی رو به یه جا به قول متکی بکنیم و قانونمند بکنیم و هدایتش بکنیم و راهبریش بکنیم. خب نظارت خوب بر صادرات توی نوع محصولات متاسفانه علارغمی که ارگانهای نظارتی بسیاری الان تو کشور داریم متاسفانه نداریم، چون یکی از مسائل مهم رمز موفقیت در صادرات این هستش که ما استانداردهای بومی هر کشور رو آشنا باشیم.
درسته.
ما نمیتوانی بر اساس سلیقه و عرضم به خدمت شما ذائقه خودمون محصولی رو تولید کنیم و به کشورهای دیگه تحمیل بکنیم. این نیاز داره که ما هم بازارشناسی داشته باشیم، هم بازاریابی داشته باشیم و از همه مهمتر تقسیم بازار بکنیم. چون یکی از مسائل مهم ما این هستش که ما ایرانی ها توی بحث صادرات رو دست هم بلند میشیم و قیمت ها رو میاریم پایین، دمپ میکنیم و این دمپ باعث میشه که بعد از کیفیت یه مقدار مجبور بشیم کاهش بدیم، که این به ضرر هم کشوره، هم به ضرر در حقیقت مصرف کننده های خارجی هستش که نسبت به ما بدبین میشن. و این نشون میده که ما اگر یک واحدهای نظارتی مستقر در گمرک داشته باشیم میتوانه کنترل بکنه و اون شرکت های در حقیقت توسعه صادرات میتونن ساموندهی بکنن و نظارت بکنن متناسب با اون استانداردهای هر کشور محصولی رو که مورد نظر هست، حالا میخواد کشاورزی باشه، میخواد غذایی باشه، میخواد دارویی باشه، میخواد نساجی باشه و در حقیقت قطع سازی برای یا لوازم خانگی باشه. بله. ما قابلیت های خوبی رو تو کشور داریم، منتها نسبت به آشنا با مسائل بین الملل ضعیفیم. خب ما تو اتاق اومدیم این وظیفه رو انجام دادیم، آموزش های مقطعی و کاربردی به جای تئوری داریم انجام میدیم، چون دانشگاه ما متاسفانه نه مهارت یاد میدن، فقط مدرک دارن میدن، نه عرضم به خدمت شما در حقیقت آشنا میکنن به استانداردهایی که مورد نیاز هست. یعنی دانشجو ما میاد بیرون آشنا و مسائل بین الملل نیست. ده. حالا این مسائل بین الملل تو زمینهای بانکی هست، تو زمینهای تولید فنی هست، تو پزشکی هست، تو همه زمینها شامل میشه. فلذا میطلبه که ما یک سیستم آموزش کاربردی در تمام زمینها با توجه به نیاز بین الملل و تجارت جهانی داشته باشیم.
درسته.
و الان هم خب یه کار دیگه‌ای که داره تو دنیا اتفاق میفته این هستش که نوع کسب و کار عوض شده و تجارت در حقیقت توسط شبکه‌های بین‌المللی و مجازی داره انجام میگیره. ما اگر سایتی رو طراحی بکنیم، چون بعد برجام هیئتایی که اومدن ما متوجه شدیم که دیگه فیزیکی نمیشه کالا فروخت.
بله.
بایستی سایت داشته باشیم، یه مقدار تو آیتی بچه‌ها باید کار کرده باشن که کار شده و شبکه داشته باشیم که از طریق شبکه این کار انجام بدیم. ما الان تو اتاقا اینو طراحی کردیم و ساماندهی کردیم و یک شبکه‌ای رو تو اتاقا کل 31 اتاق کردن تو کشور هست، 31 استان ساماندهی کردیم که بتونیم به اتاق‌های کشورهای همسادمون و اروپا وصل بشیم.
بله.
سیستمی بدون واسطه بتونیم هم مواد اولیه بخریم هم کالا صادر بکنیم.
خب آقای مهندس میونی کلامی تو رسخواهی میکنم وارد شدم، این مسائل بین المللی و این اطلاعاتی که باید داشته باشن، این که از استانداردهای بومی کشورهای هدف مطلع باشن، تقسیم بازار صورت بگیره، فرمود این قرار بود که شرکت‌های توسعه صادرات تشکیل بشن، تشکیل شدن یا
ما الان تو استان خودمون این کارو کردیم، به صورت پایلوت انجام دادیم و الان بازار روسیه،
یعنی
یک
واحد ناظر برای همه کسایی که صادرات دارن،
شرکت ها در حقیقت پلی هستن.
بله.
برای بعد از بی تو بی در حقیقت بی تو سی میشن.
بله.
که نوع کالا و ترانزکشن های مالی رو هم چیکار میکنن، کنترل میکنن و کیفیت کالا رو هم کنترل
میکنن، یعنی خدمات بعد از صادرات،
خدمات بعد از فروش و در حقیقت صادرات هست.
درسته. و خدمات قبل از صادرات چطور؟
خدمات قبل از صادرات برمیگرده بازارشناسی، نیاز به طراحی داره، نیاز به رنگی که هر کشور از اون رنگ خوشش میاد، نوع بسته‌بندی، اینا مسائلی که باید قبل از تولید ما اینا رو بررسی کرده باشیم و متناسب با نیاز اون کشور، حالا از نظر پوشاک، از نظر نوع بسته‌بندی صنایع غذایی یا دارویی و اصلا مهمتر نوشتاری، که ما در حقیقت باید آشنا باشیم و به زبان‌های مختلف چیکار بکنیم محصولمون رو ارائه بدیم.
خب اینم جزء شرح وظایف همین شرکت هست.
بله، این شرکت رو ساماندهی بده.
الان هم شرکتی که شما می‌فرمایید در استان البرز شما تأسیس کردین و تشکیل دادین وجود داره، این خدمات قبل از صادرات رو هم انجام میده.
الان خدمات قبل از صادرات رو در حقیقت اومده ساموندهی کرده، رفته توی مثلا فرض تو روسیه تو فود سیتی محصولات ما رو ارائه داره میکنه، شرکت های مختلف کالاهاشون اونجا ارائه داره، تجار اونجا متناسب باشه سفارش میذارن. بله. و از اینجا چیکار میکنن؟ این به قول معروف سفارش رو اجرایی میکنن، انتقال میدن. مطابق بزرگترین مشکل ما الان در حال حاضر مسائل مالیه.
درست.
و خیلی. انتقال پوله، چون بله. یکی از مشکلات شما در حقیقت در سال 96 تا حدودی مشکلات انتقال پول حل شده بله. بود، ولی مجددن الان با این تحریم ها داره مشکل ایجاد.
درست. باز هم ادامه خواهیم در صحبت همون درباره که موضوع برنامه که در خصوص کشورهای هدف صادراتی داریم صحبت میکنیم و به صورت خاص در این برنامه در خصوص کشورهایی داریم صحبت میکنیم که بازار صادراتیمون رو کم کم داریم از دست میدیم. همراه ما باشین لطفا با ادامه برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد. اگر تمایل دارین همراه باشین با برنامه خودتون راه ابریشم و این برنامه رو دنبال بکنید، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه این برنامه رو میتونید ساعت 16:30 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. ما یک بسته رادیویی هم داریم که در برنامه راه ابریشم تقدیم حضور شما میشه و ما در این بسته به سوالات شما پاسخ میدیم، کارشناس برنامه پاسخ میدن. اگر شما شنونده محترم که الان صدای ما رو میشنوین در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی دیگری در خصوص تعاملات تجاری سوالی دارین، نیازی نیست شما زحمت بکشین، فقط کافیه کلمه راه ابریشم رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,000 3637 بفرستین. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. امروز همین بسته آماده است که به اتفاق میشنویم.
مقاصد عمده صادرات غیر نفتی ایران. آنچه که در این بخش از برنامه راه ابریشم با کارشناسی آقای دکتر امیر شاملویی پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی تقدیم حضورتون خواهد شد، گزارشی از 5 مقصد عمده صادرات غیر نفتی کشورمون خواهد بود.
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی که در هر کشوری مطرح میشه مسئله صادراته. این صادرات با توجه به نیازهای یک کشور و رقابت پذیری اون کشور در عرصه‌های مختلف اجرایی میشه. با این حال بیشتر صادراتی که یک کشور انجام میده اصولاً به سرزمین‌هایی که مرزهای مشترک آبی و خاکی دارن صورت میگیره، اما این به این معنی نیست که سایر کشورها نیز قابل دسترسی نیستن. برای مثال صادرات نفت رو میشه مطرح کرد که به کشورهای بسیار زیادی این صادرات انجام میگیره. اما ایران چطور بوده و ایران با همسایگانش چقدر مراودات صادراتی داشته؟ در این برنامه قصد داریم به این سوال جواب بدیم. نگاهی به داده هایی که گمرک ایران منتشر کرده نشون میده که بیشترین صادرات غیر نفتی ما در سال 1396 مربوط به کشور چین بوده که 9000 میلیون دلار در سال 96 به این کشور صادرات غیر نفتی داشتیم. البته یه نکته ای که در این وسط باید بهش توجه کرد اینه که وقتی میگیم کالاهای غیر نفتی، در واقع صادرات کالاهای غیر نفتی شامل صادرات پتروشیمی و معدنیات گازی هم میشه و سایر کالاهای غیر نفتی، که پتروشیمی و معدنیات گازی در این میان نقش و وزن خوبی رو دارن. به همین دلیل صادرات به چین شامل پتروشیمی و این موارد هم بوده. پس از چین کشور امارات، عراق، کره جنوبی در واقع و ترکیه از مهمترین مقاصد صادراتی ما بودند، به ترتیب با حدود 6771 میلیون دلار، 6555 میلیون دلار، 4386 میلیون دلار و 3963 میلیون دلار. با این حال نکته جالبی که در بررسی آمار صادرات کالای غیر نفتی 8 ماه نخست 97 بهش برمی‌خوریم اینه که عراق به صدر جدول صادراتی ما در واقع رفته، که به نظر میرسه صادرات غیر نفتی ما به شدت به این کشور متمایل شده. چین به رتبه دوم اومده، امارات سوم و افغانستان و هند هم رتبه های چهارم و پنجم رو به خودشون اختصاص دارن، هرچند چین و هند مربوط به صادرات پتروشیمی و میعانات هست. اما صادرات به افغانستان، عراق از مواردی بوده که میشه به تغییراتی که در این مدت اتفاق افتاده اشاره کرد، و از طرف دیگه کم اهمیت تر شدن رنگ ترکیه و خروج این کشور از مقاصد صادراتی ما و همچنین کره که در واقع به دلیل کاهش واردات نفت از ایران بوده اشاره کرد. مهمترین نتیجه‌ای که میشه از روندهای اخیر اقتصاد ایران بر اساس صادرات کالاهای غیر نفتی گرفت، ورود افغانستان و عراق و اهمیت اونها نسبت به بازه مشابه سال گذشته است و در واقع کم اهمیت تر شدن نقش ترکیه.
در این قسمت از برنامه راه ابریشم گزارشی از 5 مقصد عمده صادرات غیر نفتی ایران و مهمتر شدن افغانستان و عراق در این مقاصد اشاره کردیم. شما هم نگاهتون رو در این خصوص با ما در میون بذارید. 30,000 36,37 ما در راه ابریشم چشم به راه نظرات شما هستیم.
تشکر میکنم از آقای دکتر شاملویی که صحبت‌هاشون رو شنیدیم در خصوص پاسخ به سوال شما. اما برمیگردیم به ادامه صحبت‌هامون با مهمان محترم برنامه، جناب آقای مهندس بنامولایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز که خودشون تولید کننده و صادر کننده هستن. موضوع امروز برنامه‌مون در خصوص این بود که با توجه به صحبت‌هایی که در برنامه‌های قبل داشتیم، ما در برخی از کشورها داریم سهم بازار صادراتیمون رو از دست میدیم کم کم. به جای اینکه سهم صادراتیمون افزایش پیدا بکنه، بیشتر بتونیم از اون بازار رو به خودمون سهم بیشتری رو اختصاص بدیم، داریم از دست میدیم. در بخش قبلی صحبت‌هامون با مهمان محترم برنامه به این موضوع اشاره کردن که وجود شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های توسعه صادرات میتونه به ما کمک بکنه که یک سری خدمات رو قبل از صادرات ارائه بدیم به صادرکننده، مثل اینکه اطلاع داشته باشیم از استانداردهای بومی یک کشوری که می‌خوایم بهش کالا صادر بکنیم، یا بازار رو تقسیم بندی بکنیم که خود صادرکننده‌هام در داخل کشور بینایی با هم رقابت نکنن، کشور رو بدنام نکنن. و یکی دیگه از وظایفی که این شرکت‌ها میتونن داشته باشن خدمات بعد از صادرات هست، که این شرکت‌ها میتونن اقداماتی رو انجام بدن مثل مسائل مالی گرفتن پول و حالا خدماتی که میتونن به کشورهای مختلف بدن. این شرکت‌ها قرار بود تشکیل بشه در هر استانی با توجه به میزان صادراتی که ما داریم. فعلا به صورت پایلوت در استان البرز شروعش رو ما می‌بینیم. امیدوارم که خیلی سریع این اتفاق بیفته، در همه استان‌ها مشاهده تأسیس همچین شرکت‌هایی باشیم که بتونیم سهم بازار بیشتری رو به خودمون اختصاص بدیم در کشورهای هدف و بازارمون رو از دست ندیم. اما سوالی که می‌خوایم به صورت خاص جواب بدن آقای مهندس این هست که الان در حال حاضر که هنوز این شرکت‌ها خیلی راه نیافتادن، خیلی بازار هدف رو نمیتونن اطلاعاتش رو به صادرکننده بدن یا اینکه خدماتی رو ارائه بدن بعد از صادرات، الان ما در چه کشورهایی داریم بازارمون رو کم کم از دست میدیم و خطر وجود داره؟
خب ببینین، ما همین شرکت‌های توسعه صادرات رو البته باید گستردهش بکنیم، تخصصی بکنیم تو زمینه‌های مختلف،
بله،
تو بخش‌های مختلف که گسترده کار انجام بدن. اون چیزی که الان هست باز برمیگرده به مسائل سیاسی و دیپلماسی ما. شما ببینید همین الان ترکیه رفته با همه کشورها قرارداد بسته که تعرفه‌های گمرکی کرده صفر. خب ما این کار رو نکردیم، ما باید نیاز داریم که سیستم گمرکی ما متناسب با وزارت خارجه ما بیان برن وارد مذاکره بشن و تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای و عرضه شما کشوری دو جانبه امضا بکنن که صادرکننده های ما هم از این تسهیلات بهره مند بشن.
یعنی تعرفه ورودشون رو صفر کردن.
ما الان وقتی مثلا فرض مثلا اگر یه کالایی رو به عراق بدیم یا افغانستان بدیم 10% 15% تعرفه گمرکیش باشه و کشور همسایه ما کالای مشابه ما رو به اونا بده بدون تعرفه، مطمئنا قیمت ما قابل رقابت برای تاجر اون کشور نخواهد.
بله.
بنابراین اینها چیزایی هستش که بایستی هماهنگی لازم اتاق بازرگانی، سازمان صنعت و سازمان جهاد کشاورزی و وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دارایی، این 5 تا سازمان اقتصادی باید با هم داشته باشن که بتونن و سیستم وزارت بهداشت که ما بتونیم این 5-6 تا سازمان اقتصادی با هماهنگی و با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی هم منطقه‌ای هم بین‌المللی و آشنا بودن به مسائل مبادلات ارزم به خدمت شما کشوری و صادرات هر منطقه بیان برن مجوزهای لازم رو از مجلس یا از هر جای دیگه اخذ کنن که در بودجه هاش اینا دیده بشه که ما بتونیم با اصلاح این رویه ها بازارمون رو گسترده بکنیم.
یعنی باید مسیر رو هموار بکنن برای صادر کنن.
چون ما به هر حال در عالم رقابت کشورهای دیگه دارن راه رو برای ما میبندن. بله. ما بایستی با هوشیاری و با درایت پیش بینی بکنیم، کمک بگیریم، این موانع رو از سر راه صادرات برداریم.
درسته. خب الان آقای مهندس چه کشورهایی داریم از دست میدیم؟
ما همین کشور همین الان اگر یه مقدار ما کوتاهی بکنیم، همین کشور افغانستان و عراق هم که عمده صادرات و امارات هست، عمده صادراتمون رو داریم از اونجا انجام میدیم، اونها رو هم از دست خواهیم داد به علت همین تعرفه‌های گمرکی، مسائل بانکی. دست به دست هم داره به قول معروف کمک میکنه که این اتفاق بیفته.
امیدوارم که این اتفاق نیفته و با تلاشی که مسئولین میکنن مسیر رو هموار میکنن. این چند مقوله خیلی شاید کوچیک اما برای صادرکننده ما بسیار بزرگ و حیاتی حل بشه، بحث تعرفه و بحث مسائل بانکی، که ما شاهد رشد سهممون در کشور هدف باشیم، نه نگران این باشیم که بازار رو داریم از دست میدیم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس. اگر صحبت پایانی دارین در خدمت هستم.
ببینید خب یکی از مسائل دیگه ای ما بحث خود گمرکات.
بله.
ما در گمرکات کشور باید خدمات 24 ساعته داشته باشیم. اگه قرار بشه گمرکات به صورت فقط 8 ساعت کار بکنن اداری، خب صفهای طولانی برای صادرات اتفاق میفته که این هم باز هم هزینه بر هست برای تولید کننده، باعث هزینه خواب راننده و این چیزا رو پرداخت بکنه، کانتینر و این چیزا رو. فلذا اینها چیزایی هستش که باید در کنار هم دیده بشه، تسهیلاتی برای صادرات فراهم بشه که کشورهای همسایه ما این کارو کردن. و یک چیز دیگه ای هم که مهم هست این هستش که ما بایستی بخشی از صادراتمون رو به صورت کارگو انجام بدیم، چون بالاخره به حمل و نقل زمینی دریایی بعضی جاها جواب نمیده.
بله.
ما در پیام، فرودگاه پیام، این امکان رو داریم و بارها اعلام کردیم که هزینه سوخت رو برابر هزینه سوخت مسافربری برای هواپیماهای باربری تعیین کنن.
بله.
که متاسفانه هزینه سوخت برای هزینه به قول معروف هواپیما 3 برابر مسافربری، که اینم دیگه موانع دیگه است.
بله انشالله که این مشکلات حل بشه. ما به صورت خاص در یک برنامه دیگری راجع به موانع افزایش صادراتمون صحبت خواهیم کرد، به این مقوله هم خواهیم پرداخت. متشکرم آقای مهندس بنامولای، سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم. تشکر میکنم از این که امروز هم شنونده برنامه خودتون راه ابریشم بودید. این موضوع همچنان ادامه داره، کشورهای هدف صادراتی همچنان جای بحث داره. انشاءالله روز چهارشنبه هم شنونده برنامه خودتون باشین و میخوایم با حضور مهمان برنامه درباره این موضوع صحبت بکنیم که چطور میتونیم بازارهای صادراتی جدید پیدا بکنیم. 30,367 رو فراموش نکنید. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
به دولت مردان عرض میکنم اولا قدر موقعیت های خودتون رو بدانید. اینی که شما در فلان مسئولیت مشغولید این نعمت بزرگ خداست. انسان بتوانه مسئولیت داشته باشه و کار کنه برای یک چنین اهدافی، برای یک چنین ملتی، برای یک چنین کشوری، این نعمت بزرگ پروردگار است. قدر این رو باید بدانن، شاکر باشن. ثانیاً هم به لوازم این نعمت بزرگ عمل بکنند، مراقبت بکنن، گرایش به رفتار غلط، گرایش به اشرافیگری، گرایش به اسراف، گرایش به اون چیزی که در بین دولت مردان طاغوتی رایج است، گرایش به اینها پیدا نشه. این وظیفه دولت مردان ماست. راه اسلام است، حکومت اسلامی. ما مثل امیرالمومنین نمیتونیم عمل کنیم، اما میتوانیم اون رو یک مسیری بشناسیم و بدانیم که به اون طرف میشود حرکت کرد. در سایه اون راه باید حرکت بکنیم. شجاعت اونها و عقلانیت اونها، اینم یه وظیفه دیگر مسئولینه. هم شجاع باشن در مقابل توپ و تشر این و اون، پس نزنن اونجوری که صحیح هست، اونجوری که باید انجام بدهن، در مقابل یاوه‌گویی های این دولت مردان آمریکایی و اروپایی و دیگران اون رو از دست ندن. میبینید که چه بی ربط حرف میزنن. مثل حرفاشون گاهی مثل دلقک است. واقعا طرف دولت مرد آمریکایی میاد میگه ایران میخواد ما رو حالا مثلا تو دنیا هو کنه، میگه ایران حقوق بشر را از عربستان سعودی یاد بگیره. خب این به این آدم غیر از چی میشه گفت؟ غیر از دلقک حرف دیگه میشود زد؟ عنوان دیگری میشود داد؟ خب این حرف این آدم و اینجور آدم ها، نه تهدیدشون، نه وعدشون، نه قولشون، نه امضاشون اعتبار نداره. اعتنا به اینها نباید کرد. شجاعانه در طریق صحیح باید حرکت کرد و عقلانیت. با احساسات نمیشود حرکت کرد. اداره یک کشور با احساسات، صرف احساسات امکان پذیر نیست. احساسات خیلی لازم است، اما در مقام پشتیبانی عقلانیت. راه رو با عقلانیت انتخاب بکنیم، با انگیزه و احساسات پیش بریم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خاویار بادنجون، چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون